خب دوستان عزیز، همکاران خوب من آماده میشن تا لحظات دیگه با شما باشن با برنامه امشب بدون خط‌خوردگی.
الو، بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
بدون خط‌خوردگی.
با نام خدا، رادیویی گفتگو، خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط‌خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما سرفصل های گفتگوی برنامه امشب بدون خط‌خوردگی. حضور رهبر معظم انقلاب در مراسم دانش آموختگی و تحلیف دانشجویان دانشگاه افسری ارتش. مطرح شدن تفکیک وزارت راه و شهرسازی. احیای صنایع کوچک و متوسط. رصد و موضوعات دیگری که در خلال برنامه تا ساعت 20 تقدیم شما خواهد شد. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو 301035 سامانه رادیو گفتگوست و از طریق سامانه 162 رسانه ملی هم میتونید نظرات خودتون رو در خصوص برنامه بدون خط‌خوردگی با ما مطرح کنید. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:02 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگویی برنامه امشب رو شنونده باشید.
سیاست بدون خط‌خوردگی.
هفدهمین مراسم مشترک دانش آموختگی و تحلیف دانشجویان دانشگاه افسری ارتش صبح امروز با حضور حضرت آیت الله خامنه‌ای فرمانده معظم کل قوا در دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا برگزار شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنانی حفظ امنیت را مسئولیت مقدس و حساس نیروهای مسلح جمهوری اسلامی برشمردند و با اشاره به طراحی دشمنان برای سلب امنیت از برخی کشورهای منطقه گفتند دلسوزان عراق و لبنان بدانند اولویت اصلی آنان علاج ناامنی است. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنیم. آقای دکتر سعدالله زارعی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا، در این بخش گفتگویی با ما همراه خواهند بود. جناب زارعی سلام بر شما، شبتون بخیر.
خیلی متشکرم. بنده خدمت جناب والی و همکاران محترم و شنوندگان عزیز عرض سلام و شب بخیر دارم.
متشکرم. آقای دکتر زارعی، خب نکته‌ای که امروز رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم تحلیف دانشجویان دانشگاه افسری بهش اشاره کردن موضوع حساس منطقه ای است که خب خیلی از کشورهای معانده در واقع ملت‌های عراق و لبنان تلاش می‌کنن که بر موج اعتراض‌هایی که به هر حال در حوزه‌های اقتصادی و معیشتی در این دو کشور شده سوار بشن و به هر حال کلیت نظام سیاسی در لبنان و عراق رو مورد خدشه قرار بدن. بفرمایید که بنا به چه ملاحظاتی رهبر معظم انقلاب اسلامی توصیه میکنن که به هر حال دلسوزان در عراق و لبنان باید اولویت اصلیشون علاج ناامنی باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در اون بخش از فرمایشات رهبر معظم انقلاب که به مسائل منطقه‌ای و به طور خاص به عراق و لبنان برمیگشت، ایشون روی یک نکته بسیار اساسی انگشت گذاشتن و اون مسئله امنیت هست. امنیت پایه اصلی پیشرفت هر کشور و پایه اصلی حل مسائل مختلف در یک کشور هست. وقتی که زیرساخت‌های امنیتی آسیب ببینن، زیرساخت‌های دیگه هم کارهای خودشون رو از دست میدن و دچار یک نوعی هرج و مرج میشن و امکان کار در بخش‌های اجتماعی از بین میره و در واقع کشور دچار یک فروپاشی میشه. به همین جهت هم ایشون فرمودن که در پیگیری مطالبات اقتصادی مردم که به حق هم هست و دولت‌ها بایستی در این خصوص کارهای مؤثری انجام بدن، اما نبایستی در اینجا به مسئله امنیت که یک پیش نیاز اساسی هر اقدام اصلاحی در جوامع هست کم توجهی بشه. خب ما در روزهای گذشته شاهد بودیم که دست‌هایی آمدن و تظاهرات مردمی که جنبه مطالبه اجتماعی داشت را به خشونت کشیدن و اتفاقاتی در بعضی از شهرهای عراق افتاد که در واقع با هدف به هم زدن وضعیت عراق و درگیر کردن مردم عراق، طیف‌های مختلف عراقی با همدیگه داشتن. مثلا در بصره خب حمله کردن، تعدادی از مجاهدین را در خانه‌هاشون دستگیر کردن، مسله کردن، بعضن به آتیش کشیدن. خب اینها ضمنی که حالا یک خسارت‌های فردی اتفاق می‌افته و تعدادی به شهادت می‌رسن، در این حال اثر مهمترش این هست که یک شکاف و نقار و عدم اعتمادی بر اون جامعه حاکم میشه و دیگه طیف‌های مختلف بعد از وقوع یک چنین جنایاتی نمیتونن با هم کار بکنن و این عدم کار مردم و طیف‌های کشور با هم دیگه در واقع یک ضربه دراز مدتی رو بر کشور وارد میکنه و زمین میتونه خود همین باز بله منشأ وقوع رخدادهای خونین باشه. به همین جهت هم خب در تأکیدات رهبری روی مسئله امنیت اشاره شد. یکی از کارکردهای مهم مسئله ناامنی و هم ریختن ساختار نظام در کشوری هست که حضرت آقا در این سخنرانی به عنوان دومین نکته مهم بهش اشاره کردن و فرمودن که اگر نظام سیاسی به تعلیق در بیاد، یعنی دولت عملا حالت استیصال پیدا بکنه، خب دیگه کسی نیست که بخواد به همین مطالبات اجتماعی مردم پاسخ بده و لذا به هم خوردن وضع سیاسی و نظم سیاسی نه تنها کمکی به حل مسائل نمی کنه، بلکه خود این باعث بروز ناهنجاری‌های بیشتری میشه. این دو نکته اساسی در فرمایشات آقا به دقت بیان شد، امیدواریم که
بله
شنوایی در این دو کشور برای این توصیه های دلسوزانه و خردمندانه وجود داشته باشه
انشالله. آقای دکتر زارعی، یکی از بحثایی که الان مطرح این هستش که بر ترتیب باید دولت های مستقر در عراق و لبنان بتونن با خودداری از اتخاذ تصمیمات هیجانی و شتاب زده منطقی تر تصمیم بگیرن، عمل بکنن و بر ترتیب آرامش رو برگردونن به این دو کشور. از نگاه شما آیا تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان در بغداد و بیروت تونستن به این عرصه گام بذارن و اساساً بتونن اون چارچوب های امنیت رو تأمین بکنن برای اینکه خیلی کشورشون در فضای ناامنی قرار نگیره؟
البته ما شاهد یک سلسله رخدادهای ناامنی در این دو کشور بودیم و متاسفانه در یک مقطعی تشدید هم شد، ولی در روزهای گذشته به خصوص در عراق شاهد بودیم که وضع امنیتی بهبود پیدا کرد و دلسوزان عراقی، مرجعیت، گروه‌های سیاسی، مسئولین آمدن و در واقع در کنار هم قرار گرفتن برای اینکه بتونن وضع امنیتی را در واقع بهبود ببخشن. یکی از کارکردهای ناامنی این هست که دولت فعال در صحنه که بایستی مسائل را حل بکنه درگیر هیجانات میشه و در فضای هیجانی ممکنه تصمیماتی گرفته بشه که این تصمیمات نه تنها بهبود بخش نباشه، بلکه شرایط را هم تشدید بکنه. و لذا حضرت آقا فرمودن که نباشد که در واقع وضعیت جامعه عراق یا جامعه لبنان به سمتی بره که تصمیمات تسهیل کننده تبدیل بشه به تصمیمات تسریع کننده در ناامنی ها. خب به هر حال مثلا وقتی که در عراق هیجانات اجتماعی ایجاد میشه، ممکنه دولت در شرایطی قرار بگیره که از کفه امنیت کم بکنه و به نام آرام کردن تظاهر کنندگان در واقع اقدامات پیشگیرانه امنیتی را وا بگذاره، که خب این مسئله سبب خونریزی بیشتر میشه و همین خونریزی ها هم درگیری های جدیدی را ایجاد میکنه. این نکته حکیمانه بود که در فرمانشات حضرت آقا بهش اشاره شد.
بله، متشکرم آقای دکتر زارعی عزیز که در این گفتگوی تلفنی با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
بنده تشکر میکنم، انشالله موفق باشید.
متشکر، شب شما بخیر باشه و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، در خصوص فرمایشات امروز رهبر معظم انقلاب در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه افسری ارتش درباره ضرورت توجه به امنیت در کشورهای عراق و لبنان گفتگوی من شنیدید با آقای دکتر صدرالله زارعی، کارشناس مسائل غرب. ساعت 19 و 11 دقیقه است. شما میتونید از طریق سامانه پرمکی 301035 یا سامانه 162 رسانه ملی با ما در ارتباط باشید و نظرات خودتون رو در خصوص برنامه بدون خط خوردگی با ما مطرح. محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه‌بودجه مجلس درباره اقداماتی که برای تحقق بودجه غیر نفتی باید صورت گیرد گفت باید درآمدهای جدیدی که ظرفیت‌های آنها در کشور وجود دارد احصا و جایگزین درآمدهای نفتی شود. وی در برنامه‌ای بدون خط خوردگی رادیو گفتگو افزود امیدوار هستیم در سال 99 با اصلاحی که دولت به دنبال آن است بتوانیم درآمدهای پایداری را برای اداره کشور بر اساس قواعد قابل اعتماد پیش بینی کنیم و نباید اقدامات هیجانی داشته باشیم و درآمدها را افزایش دهیم اما در اصل وصول نشوند و انتظارات هزینه‌ای در بودجه باعث بروز چالش خواهد شد. از آن شنونده ممنونیم از همراهیتون. دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امشب رو شنونده باشید.
ایران بدون خط خوردگی.
خب در بخش ویژه گفتگویی برنامه امشب بدون خط خوردگی در حوزه پدافند غیر عامل میخوایم صحبت بکنیم. آقای محسن محبی معاون محترم توسعه فرهنگی سازمان پدافند غیر عامل کشور در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. جناب محبی سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت مجری محترم و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و آرزو میکنم که ماه ربیع الاول ماه خوب و خیر و برکتی برای اونها باشه
انشاءالله. روز پدافند غیر عامل و این هفته هم خدمت استالی و همه فعالان این بخش تبریک میگیم. آقای محبی بفرمایید که در حوزه هوشمندسازی و مردمی سازی دفاع غیر عامل چه اقداماتی در سازمان پدافند غیر عامل کشور صورت گرفت؟
خب همطور که مستحضر هستید در جامعه جهانی دفاع غیر عامل تحت عنوان دفاع غیر نظامی معروف هست. در کشور ما دفاع غیر نظامی با دو روی کرده، دفاع از غیر نظامی ها و دفاع به وسیله غیر نظامی ها تعریف میشه. در واقع پدافند غیر عامل در صدد این هست که در شرایط بحرانی هم از حضور و مشارکت مردم استفاده بکنه برای برون رفت از بحران و مقابله با اون، و هم اینکه به مردم یاری و مردم بانی بپردازه، در واقع ما صیانت بکنیم از مردم در مواقع بحران و همینطور کمک بکنیم به مردم برای اینکه در شرایط بحرانی بتونن خودشون رو با شرایط موجود همگن و همراه بسازن، و اینکه ما خدمات خوبی رو از جمله بخشای مثل تخلیه اضطراری، اسکان موقت و این فضاهایی که بتونه امنیت رو ایجاد بکنه فراهم بکنیم. خب هدف نهایی پدافند غیر عامل این هست که در شرایط بحران‌های احتمالی جامعه کمترین خسارت مادی و جانی رو ببینه. تمرکز ما بر حوزه منابع انسانی و مردم هست که برای ما از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست. در این خصوص سازمان پدافند غیر عامل یک قرارگاهی تحت عنوان قرارگاه مردم محور داره که در اون به موضوعات مختلف در حوزه مربوط به اینکه مردم در شرایط بحران چه خدماتی نیاز دارن، از جمله از کردن مردم یاری و مردم بانی میپردازه که ما کشور رو در این خصوص به 5 خطه تقسیم کردیم و شرایط خاص مردم در این مناطق رو مشخص کردیم. دستور عمل‌های خاصی برای استاندارهای مختلفی که تو این پهنه هستن آماده کردیم. دستور عمل صیانت از مردم در این شرایط وجود داره.
بله.
دستور عمل خدمات رسانی اضطراری برای مردم پیش بینی شده. دستور عمل تخلیه اضطراری و اسکان اضطراری پیش بینی شده و همینطور در خصوص حوزه های اطلاع رسانی ما پیوست فرهنگی، پیوست اطلاع رسانی، پیوست در واقع مدیریت شایعات رو داریم که در صورت بروز حوادث غیر مترقبه و حالا هم طبیعی هم غیر طبیعی بتونیم از در واقع شایعات جلوگیری بکنیم و اطلاع رسانی دقیقی به مردم عزیز داشته باشیم.
بله جناب محبی، به نکات ارزشمندی اشاره فرمودید. یکی از بحثایی که معمولاً در سازمان پدافند غیر عامل خیلی روش تاکید میشه و شاید راهبرد اصلی هم در رهگذر تعمیق در واقع رویکردهای پدافند غیر عامل در کشور مورد توجه قرار میگیره این هستش که به هر حال آگاهی های مردم افزایش پیدا بکنه و اساساً مردمی سازی یکی از وجوه اصلی ماموریت های شما در سازمان پدافند غیر عامل هست. شما چقدر تلاش کردید که این بحث رو از حوزه‌های زیرساختی شروع بکنید؟ یعنی ما این فضاهای آموزشی رو به مدارس ببریم در سطوح ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و نهایتاً در مراکز آموزش عالی که از پایه بچه‌های ما با موضوع پدافند غیر عامل آشنا بشن که خیلی میتونه کمک بکنه در فرهنگ سازی که هدفمند هم باشه.
بله الحمدلله توانستیم با تلاش‌هایی که حالا طی سال‌های گذشته انجام شده بحث پدافند غیر عامل رو در 2 کتاب پایه 9 و 10 دبیرستان برای درس آمادگی دفاعی به عنوان یک فصل تامین محتوا کنیم. این 2 سال تحصیلی در حال حاضر و حدود از 3-4 سال پیش این آموزش رو میبینن. علاوه بر این 4 کتاب خاص مقاطع اول و دوم در واقع راهنمایی و اول و دوم دبیرستان برای پسرها و برای دخترها در مقطع دبیرستان اول و دوم دبیرستان 6 جلد کتاب به تفکیک نوشته شده که در واقع پدافند غیر عامل رو با یک روش روان و ساده توضیح داده. این رو امسال ما در رزمایش و صبحگاه دانش آموزی که روز شنبه 11 در یکی از مدارس غرب تهران در منطقه تهران سر داریم اونجا رونمایی خواهیم کرد. اینها به صورت خودخوان هست اما مسابقات ما از اینها برگزار میشه. تلاشمون بر این هست که ما به حوزه دانش آموزی از این مسیر ورود پیدا کنیم. علاوه بر این کتاب خاصی برای دبیران آماده شده، دبیران پدافند غیر عامل که مطالعات بیشتری داشته باشن. یک کتاب خاص اولیا و مربیان در حال تدوین هست. اما یک کتابی که برای عموم مردم به نظر ما رسید که لازم هست، پدافند غیر عامل برای آحاد جامعه است که این رو تدوین کردیم. این هم در روز رزمایش دانش آموزی رو نمایی میشه. به دنبال اون هستیم که با انعقاد یک تفاهم نامه با وزارت محترم آموزش و پرورش، حداقل 2 ساعت الی 4 ساعت از کلاس‌های اولیا در طول سال تحصیلی آینده اختصاص پیدا بکنه به آموزش پدافند غیر عامل که یک جامعه 12 تا 14 میلیونی رو پوشش میده. از طرفی ابلاغیه‌ای داره دولت محترم به دستگاه‌های اجرایی که آموزش عموم مردم رو در حوزه پدافند غیر عامل اجرایی بکنن. این ابلاغیه از طرف دولت به دستگاه اجرایی انجام شده. ما بابت این دستورالعملی صادر کردیم که این محتوا رو اگر برای دستگاه ارسال بکنیم، اونها قاعدتا شروع میکنن به آموزش مخاطبان خاص خودشون. فرض بفرمایید که وزارت بهداشت ارباب رجوع خودش رو قاعدتا با تامین بروشور یا فیلم آموزشی که ما براشون ارسال میکنیم با مفاهیم پدافند غیر عامل آشنا خواهد کرد. همینطور در فضاهای دیگه مثل فرهنگ سراها، مثل مخاطبین خاص، فضاهای مختلف شهری و جاهایی مثل آموزش و پرورش رو پیش بینی کردیم که ما آموزش رو ارائه بدیم با این نیت که انشالله تمام مردم کشور عزیزمون حداقل هایی از پدافند غیر عامل رو بدونن و در شرایط بحران بتونن از اون استفاده بکنن برای بهتر مواجهه شدن با تهدیدات احتمالی.
بله، متشکرم از توضیحات ارزشمندتون. مجددا روز و هفته پدافند غیر عامل رو هم خدمت شما و همکارانتون تبریک میگم. شب خوب براتون آرزو میکنم، در پناه حق باشید.
سلامت باشید، ممنونم. بر ایام بر شما هم مبارک باشه. تشکر میکنم.
ممنونم از شما. خدا نگهدارتون باشه.
خدا
حافظ. عزیزان شنونده، به مناسبت هفته پدافند غیر عامل گفتگوی من رو شنیدید با آقای محسن محبی، معاون توسعه فرهنگی سازمان پدافند غیر عامل کشور. صدرالحسینی کارشناس مسائل سیاسی گفت چگونگی مرگ البغدادی و تناقضات که در گزارشات ترامپ وجود دارد ابهام کشته شدن وی را افزایش می‌دهد و علت اعلام چنین خبر این است که ترامپ هیچ دستاوردی در غرب آسیا نداشته و دست او برای انتخابات آتی آمریکا خالی است. وی در برنامه بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو تصریح کرد به نظر می‌رسد انتشار خبر مرگ بغدادی با اهدافی خاص و نه با هدف مبارزه با تروریست و داعش انجام شده باشد. خب از این شنونده ممنونیم از همراهیتون. ساعت 19:23 است. همچنان افتخار داریم از شبکه رادیویی گفتگو با شما همراه هستیم در مجله خبری تحلیلی بدون خط‌خوردگی که از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:20 تقدیم حضور شما خوبان میشه. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:24 است. دعوت میکنم سومین بخش گفتگوی برنامه امشب رو هم شنونده باشید.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
خب از آن شنونده در خصوص مطرح شدن تفکیک وزارت راه و شهرسازی می‌خوایم صحبت بکنیم، آقای مهندس محمد رضا رضایی کوچی، رئیس محترم کمیسیون عمران مجلس، و جناب مهندس قلی خسروی، رئیس اتحادیه املاک کشور، در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. جناب مهندس رضایی سلام بر شما، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم، در خدمت شما هستم.
جناب مهندس خسروی خدمت شما هم سلام و شب بخیر میگم.
عرض ادب و سلام دارم خدمت شما و جناب آقای دکتر رضایی عزیز و همچنین شنونده های خوبتون. ربیع رو هم به همه تبریک میگم.
متشکرم، بر شما هم مبارک بشه. آقای مهندس رضایی، گفتگو رو با جناب عالی آغاز بکنیم. بنا به چه ملاحظاتی بحث تفکیک وزارت راه و شهرسازی مطرح شده؟
ببینید، این بحث از ابتدای این دوره مجلس شروع شد، از زمانی که ما به جمع‌بندی رسیدیم که وزارت راه و شهرسازی به لحاظ حجم گسترده ماموریت‌هایی که براش تعریف شده در حوزه حمل و نقل هوایی، حمل و نقل زمینی و حمل و نقل ریلی و در کنارش بحث شهرسازی و بحث مسکن، خب حوزه بسیار سنگینیه و استنباط ما این بود که خود شخص وزیر حالا به هر توانمندی باشد به لحاظ حجم کار و ماموریت‌های فراوانش به همه این حوزه‌ها زمانی براش نیست که بتونه وقت بذاره برسه، مخصوصا در چند سال گذشته که احساس کردیم حوزه مسکن و حوزه شهرسازی تحت تاثیر فعالیت‌های حمل و نقل قرار گرفته و واقعا در بحث تولید مسکن و در بحث شهرسازی این دو حوزه مخصوصا شرایط سختی را در کشور تجربه کردیم، ما به این جنبندی رسیدیم که قاعدتا باید یک دستگاه مستقلی که هم منابع مالیش هم نیروهای متخصصش و هم زمان کافی برای رسیدگی در حوزه مسکن و در حوزه شهرسازی داشته باشه، به جنبندی رسیدیم که قاعدتا باید وزارتخونه تفکیک بشه. مقدمات کار هم فراهم شد، البته خود دولت هم به این جنبندی رسید، خود شهرسازی رئیس جمهور و بدنه هیئت وزیران هم به این جنبندی رسیدن که ما برای اینکه تولید مسکن داشته باشیم و وضعیت مسکن از بحران خارج بکنیم و فضایی رو برای تولید مسکن در کشور فراهم کنیم، بهتره که یک وزارتخونه جدیدی داشته باشیم. البته ما اونجا پیشنهاد دادیم که بهتره که در کنار وزارت به اصطلاح مسکن و شهرسازی حوزه شهرداری ها که امروز زیر مجموعه وزارت شهرسازی یک حوزه امنیتی و اجتماعی هست، شهرداری ها از حوزه وزارت شهرسازی جدا شن، بیان در کنار وزارت مسکن و شهرسازی که شکل میگیره از وزارت راه و شهرسازی میشه، این وزارتخونه جدید بتونه هم بحث مسکن رو در کشور تقویت بکنه و هم بحث شهرسازی در کشور که کمتر بهش توجه میکنیم متوجه بیشتری قرار بگیر. حضرت عالی مستحضر هستید که امروز نزدیک به 20 میلیون نفر از جمعیت کشور ما در بافتای فرسوده و حاشیه شهرها زندگی میکنن که شرایط بسیار سختی را دارن.
بله.
طبیعیه که بادی وزارتخونه هم به لحاظ بافتای فرسوده، هم به لحاظ حاشیه نشینی، هم به لحاظ تولید مسکن یه وزارتخونه مستقلی میخواد که نیروهای متخصص و با زمان کافی بودن در این حوزه فعالیت بکنن. عرض کردم هم مجلس برای حوزه نظرش مثبت بود، هم وزارت هم دولت نظرش مثبت بود، ولی حالا متأسفانه در این تغییراتی که در وزارتخونه‌ها شکل گیره، وزارت راه شهرسازی شکل گیره به حالا بحثایی که بحث سیاسی در این موضوع رو کرد، متأسفانه اتفاق نیفتاد که باز من فکر میکنم که در همین یک سال گذشته هم که حالا برنامه‌های دولت در بحث تولید مسکن مطرح کرد که باز هم محقق نشد اون شعارها، با تغییر وزیر هم باز ما در حوزه تولید مسکن فعالیت قابل توجهی ندیدیم، به نظر خیلی از کارشناسا و کمیسیون تخصصی ما در مجلس کمیسیون عمران باز به جنبندی رسیدیم که امروز واقعا میطلبه که باز وزارت راه شهرسازی تفکیک بشه، یه وزارت مسکن و شهرسازی داشته باشیم، بتونیم در حوزه شهرسازی در حوزه تولید مسکن شرایط بهتری رو برای کشور انشالله رقم بزنیم. مستحضر هستید باز که امروز کشور یک عدد قابل توجهی در بحث نیاز به مسکن وجود دارد، یعنی عددها الان متفاوته ولی بیش از 3 میلیون واحد مسکن در کشور ما کم داریم. الان هم تولید مسکن حداقل باید سالی 700 تا